بسم الله الرحمن الرحيم.
والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. الأولى إن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. الثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. قفتم دليل بر حكم شرعي دو قسمة، يا دليل عقلية يا دليل لفظیه یا دلیل عقلی. جوری بود ظاهرا چی جوری بود تقسیم دلیل؟ بله، بر حکم شرعی یا دلیل عقلی داریم یا دلیل شرعی. دلیل شرعی هم بازم خودش دو قسم بود، یا لفظی بود یا غیر لفظی. خب دلیل شرعی لفظی، فعلا بحث ما در اینه، دلیل شرعی لفظی سه جهت را باید اثبات کنیم تا برای ما دلیلیت داشته باشه. جهت اول دلالت، این دلیل، این لفظ بر چی معنا دلالت دارد، که اینه در بحث ظواهر خواندیم، اوامر و نواهی و ادات عموم و ادات شرط و اطلاق و اینها را، دلالت این ادله را، این الفاظ را ثابت کردیم. بعد از مرحله ثبوت دلالت باید ثابت کنیم که این دلالتش حجت یا حجت نیست. اینه که فعلا بحث میکنیم در مرحله فعلی، همین بحث از حجیت دلالت و حجیت ظهوره. بعد از این که حجیت دلالتش رو هم ثابت کردیم، در مرحله سوم باید ثابت کنیم که این کلام، کلام کیه؟ کلام امامه یا کلام راویه؟ خب اگر کلام راوی باشد، خب صد تا ظهور هم داشته باشه ارزشی برای ما نداره. باید این کلام کلامی کسی باشد که بر ما واجب الاطاعه باشد، که او بحثش همون بحث حجیت خبر واحده. هر سه تا جهت، هر سه تا را یه جا زمینه کنیم، تازه دلیل شرعی تکمیل می شود برای تکمیل دلیل شرعی. خب فعلا رسیدیم به بحث از حجیت ظهور، که ظهور کلام، ظهور لفظ حجت یا حجت نیست. می فرماید که بله، ظهور الفاظ حجت جای شک و شبهه درش نیست، یعنی ظهور کلام مولا مقصودینه ها، نه ظهور کلام شمر. ظهور کلام شمر ارزشی نداره. این که میگن ظواهر حجت، ملتفت باشین ها، یعنی ظهور کلام کسی که حق فرماندهی بر ما داشته باشه، حالا مولای عرفی باشد یا مولای حقیقی. این ظهور کلام مولا حجته. به چه دلیل حجته؟ میفرماید به دلیل اینکه دلیلش مرکب است دو تا مقدمه. مقدمه اول به منزله صغرایه، مقدمه دوم به منزله کبرا. صغراش اینه که سیره کل مسلمین از زمان بعثت رسول خاتم تا زمان غیبت کبرا، سیره تمام مسلمین در زمان ائمه متصلن، سیره و عادتشون و قراردادشون و عملشون این بود که به ظواهر کلام ائمه عمل میکردن، به ظواهر قرآن عمل میکردن. خب این عمل کردن به ظواهر کلام ائمه و ظواهر قرآن دو حالت داشت، یا واقعا صحیح بوده یا حرام بوده، دیگه از دو حالت خارج نیست، یا حجت بوده یا حجت نبوده. خب اگر حجت بوده و مردم عمل میکرده که ثبت المطلوب، مطلوب ما هم همینه، میگیم ظواهر حجته. و اگر چنانچه حجت نبوده و مردم عمل میکردن و مع ذلك ائمه اینا رو نگاه میکرد و هیچی به اینها نمیگفت، یک کار خلاف شرع عادت شده بود بین کل مردم و تمام مردم بهش مبتلا بود و همه بهش عمل میکردن و مع ذلك ائمه هیچ حرفی نزنن و رد نکنن، این کار مخالف با شؤون ائمه و با منصب ائمه و وظیفه ائمه، برای اینکه ائمه حافظ دینن، مبلغ دینن، نگهدار شریعتن. خب اگر مردم یک کار حرام را شب و روز مبتلا بودن انجام بدهن و اما ائمه هیچ زمانی مردم را منع نکند که بابا شما در احکام شرعیه به ظهور عمل نکنین در زندگی روزمره ایتون به ظهور کلام پدر، مادر، برادر، شریک، مثلا اهل اداره عمل میکنه، اما به در احکام شرعی به ظهور کلام مولا عمل نکن، چون حرامه. این که ائمه رد نکرده، عدم رد ائمه با اینکه در مرعا و مسمع امام بود، یه وقت میگیم امام دسترسی نداشت، امام مثلا در آسمان بود مردم در زمین، امام چجور رد میکرد؟ نه، امام هم بین مردم بود، میدید که مردم به ظهور کلام امام عمل میکرد. حتی همون راوی هایی که میامد از امام سوال میکرد، امام یک جواب را به ظهور میفرمود، به نس که نمیفرمود، میفرمود سلو، فورا زراره میرفت حکم میکرد که نماز واجبه. چرا امام نمیفرمود که حق نداره از ظهور کلام من چیزی حکمی را استنباط بکنی؟ این مردم عمل میکرد و امام چیزی نفرموده، این نفرمودنشان کش میکنه قطعا که رضای خدا در این بوده، یعنی حکم الهی همین بوده که مردم به ظهور عمل کنن، پس ظهور حجته. اینم دلیل بر حجیت زوال. پس از ظهور قرآن مراد خدا را میفهمیم، از ظهور روایات مراد ائمه را کش میکنیم. چرا از ظهور کش میکنیم مراد را؟ برای اینکه ظهور در تعیین مراد گوینده حجته. کی حجت قرار داده؟ شارع. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مردم در اون زمان عادت کرده بودن به ظهور عمل میکردن در احکام شرعی و ائمه من نکرده. این خلاصه ای دلیلش. و دلیل على حجیت ظهور یتکون من مقدمتین، دلیل بر حجیت ظهور متکون می شود از دو تا مقدمه. الاولا، مقدمه اولی، ان الصحابه. خوب توجه کنین، در بقیه کتب مثلا در معالم و اصول مظفر و اونجاها بله سیره عقلا را ادعا میکنن، ولی ایشون از اول سیره متشرعه را ادعا کرده ها. اون وقت یه اشکالی هم تقریبا میشه در این عبارت ایشون اینجا وارده، گرچه شاید ایشون ملتفت بوده به اون اشکال، ولی چون این مرحله ابتداییه دیگه، دنبال اون تحقیقات نرفته که اگر سیره متشرعه باشد نیازی به امضا ندارد، خود سیره متشرعه مولود رأی شریعته، که اگر رأی شریعت نبودی اصلا این عادت بین مسلمین برپا جاری نمیشد. این که جاری شدم 100% به برهان اینی کش میکنیم که از اول رضای امام بوده دیگه. حالا بعد از سیره، از راه سیره کش کنیم امضای امام را، نه، نیازی به کشف امضا. او سیره عقلاه، چون سیره عقلا کاری به شرع و شریعت نداره. خیلی چیزای عقلا رسم دارن، عادت دارن، اون وقت ما ببینیم که آیا این عادت عقلا رو شارع رد کرده یا رد نکرده در احکام، اینجا نیازی به امضا داره. اما سیره متشرع اگر باشه و از اول نیازی به امضا نداره. ولعل، چون این مرحله ابتدایی بوده، مرحله بدایی حلقات بوده، لذا به این جهتش که سیره متشرع فرقش با سیره عقلا چیه، در این جهت دیگه وارد نشده. و الدلیل على حجیت ظهور، دلیل بر حجیت ظهور، یتکون من مقدمتین، متکون می شود از دو تا مقدمه. چرا از دو تا مقدمه متکون میشه؟ برای اینکه دلیل می خواهیم بر حجیت ظهور، و هر دلیل حد اقلش مرکب از دو مقدمه، یعنی دلیلی که ما یه دلیلی کامل داشته باشیم صغرا و کبرا دارد یا نه. دلیل خواندیم در علم منطق، استدلال از راه ترتیب امور معلوم لتحصیل امر مجهول. معنای استدلال اینه، معنای فکر اینه، معنای نظر اینه. خب اگر استدلال عبارت است از ترتیب امور معلوم، امورم که گفتم جمع منطقی اقلش دو تا، یعنی ترتیب امرین معلومین، یکی به نام صغرا یکی به نام کبرا. این صغرا و کبرا رو ترتیب بدیم برای چی؟ لتحصیل امر مجهول، تا علم به نتیجه پیدا کنیم که مدعا باشد. مثلا از این جهت می‌فرماید که اینجا هم دلیل بر حجیت ظهور یتکون من مقدمتین، از دو تا مقدمه فراهم میشه. الاولا، مقدمه اولا اینه دیگه. از اینجا عرض کردم که ایشان ادعای سیره متشرعه دارد، نه ادعای سیره عقلا. نمیگه در صحبت پدر و مادر، در صحبت دو تا شریک، در صحبت دو تا عاقل، در صحبت اهل سوق و بازار مرسومه که به ظهور اعتنا کنن، نه، میگن مسلمین در احکام
شرعیه به ظهور عمل میکردن. این میشه سیره متشرع، چون در احکام شرعی غیر از مسلمین کسی دیگر مورد ابتلاش نیست. ولذا میفرماد این صحابه و اصحاب الائمه، اون رواتی که خدمت ائمه میرسیدن و اونها، و اصحاب الائمه کانت سیرتهم، سیره صحابه و اصحاب ائمه از بد و بعثت پیامبر اکرم تا زمان غیبت کبرا و الى زمان نهازا، تا این زمان کل علماء مسلمین عمل میکنن به ظهور کلام شارع در احکام شرعی. این میشه سیره متشرع. کانت سیرتهم قائمتن، سیره یعنی عادتشون، قرارداد عملیشون، بله، قائم بوده بر عمل به ظواهر کتاب و به عمل به ظواهر سنت. زراره میرد وقتی خدمت حضرت صادق علیه السلام سوال میکرد از یه مسئله، امام مثلا میفرمود سلو، اون وقت زراره از این سلو مراد امام رو کش میکرد یعنی، و حالان که سلو راجع در وجوب، اگر مراد امام وجوب باشه، سله در وجوب ظهور داره یا نسه؟ پس چجور زراره با ظهوری کلام امام کش میکرده مراد امام را؟ معلومه که عادت مسلمین بوده اینجوری. و بله، و اتخاذ ظهور اساسا، و صحابه و اصحاب ائمه اخذ میکردن ظهور را به عنوان اساس و مدرک لفهم قرآن و سنت، که سنت و قرآن را واسطه ظهورش میفهمیدن، میگفتن مراد خدا و مراد امام اینه. کما هو واضح تاریخیا، اگر انسان به تاریخ مراجعه کنه دیگه این مطلب قابل مناقشه نیست. کسی نمیتواند بگوید نه در زمان ائمه معلوم نبود که مسلمین به ظهور کلام امام عمل کنن، فقط همشون منتظر بودن اگر امام یه نص بفرماید بهش عمل میکردن، و الا ظهور اگر بفرماید عمل نمیکردن. خب شما رجوع کنین به روایات وسائل، ببینین از اول وسائل تا آخر وسائل شاید 20,000 روایت باشه. از این 20,000 روایت چند تایش نص، چند تایش ظهوره؟ 19,990 تاش این روایات ظهوره، شاید 10 تاش اگر نص باشد، کل روایاتی که در وسائل، یا بگو 50 تاش نص باشد، بقیه 19,950 تاش ظهوره. آیا به این روایات که راوی میشنیدن از امام عمل میکردن یا نمیکردن؟ بفرما، این دیگه جایی شک و شبهه درش نیست. بله، کما هو واضح تاریخیا من عملهم، عمل علما و صحابه و اصحاب، و دیدنهم، و دیدن علما این بود. خب این مقدمه اول. خب سیره مسلمین بوده بر این که عمل میکردن به ظواهر، ولی مجرد سیره مسلمین بودن، خب بر ما که مقلد مسلمین بگو نیستیم. زراره عمل کرده، عمل زراره بر ما حجت هم اگر زراره که معصوم و واجب الاطاعه بر ما نیست، لعل اونا اشتباه کرده، شاید این ظهور حجیت نداشته، اونا اشتباهاً عمل کرده باشد، غفلتاً عمل کرده باشد، جهلاً عمل کرده باشد. این تا به مجردی که مسلمین در زمان ائمه عمل میکردن به ظهور، این ثابت نمی کند که ظهور بر ما حجته. لذا نیاز داریم به مقدمه دوم. خب میگیم این در مقدمه اول قبول کردین شما که مسلمین عمل میکردن به ظهور؟ میگه بله. خب ما از شما سوال میکنیم در اون زمان ظهور از طرف خدا حجت بوده یا نه؟ از دو حالت خارج نیست، یا حجت بوده که فثبت المطلوب، یا حجت نبوده. حجت نبوده یعنی چی؟ ظواهر حجت نبوده، مع ذلك مسلمین عمل میکرده، یعنی کار حرام انجام میدادن دیگه. معنای حجت نبودن کار حرام انجام بده. خب این همه مسلمین کار حرام انجام بدهد، امام چه وظیفه دارد؟ امامی که بین مردم هم هست، شب و روز اینها را میبیند که اینا به ظهور عمل میکنن و کار حرام انجام میدن، باید امام رد میکرد، چون امام حافظ شریعت، حافظ دین، نگهبان دین. اگر چنون چی حرام بودی، قطعا امام اینها را منع میکرد، و قطعا منع امامم تأثیر میکرد دیگه، این عادت از بین مسلمین میبرداشته میشد. این که امام منع نکرده، معلومه که امامم راضی بوده به این کار. راضی بودن امام یعنی چی؟ امام که معصومه دیگه. و ما ينطق عن الهوى، پیامبر اکرم و ائمه. خب وقتی اینجوری بوده که امام راضی بوده، یعنی این حکم حکم خدا بوده، یعنی ظهور از طرف خداوند بر مکلفین حجت است. این معنای حجتش. الثانی ان هذه السیره علی مرعا و مسمع من المعصومین، بر محل دید و شنید ائمه معصومین بوده. اینجوری نبوده که مسلمین پنهانی توی خانهش به ظهور عمل کنن و امام ملتفت نشود و آگاه نباشد. علیهم السلام. ولم یعترضوا، این که امام دیدن که اینها شب و روز به ظهور عمل میکنن، ولم یعترضوا علیها، و ائمه معصومین اعتراض نکرد بر مسلمین به شیء، هیچی نگفت، نگفت به ظهور حق عمل ندارین، یا به ظهور قرآن عمل نکنین، یا به ظهور کلام ما ائمه که بر شما میگیم به ظهور کلام ما تا نس نگفتیم عمل نکنین، نه اعتراض نکردن. و این اعتراض نکردن، یا عوض اعتراض نکردن بگو سکوت، سکوت دلیلی بر امضا، معناش اینه. و هذا يدل على صحتها شرعا، و این سکوت امام و عدم رد دلالت میکند بر صحت این سیره، یعنی این سیره و عادتی که عمل به ظهور میکردن، این عمل به ظهور صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی ظهور حجت بود، از طرف خداوند حجت قرار داده شد. و الا، و اگر حجت نبودی و صحیح نبودی، عمل به ظهور حرام بود. حرام اگر بودی، در مقابل امام وظیفه داشت مردم رو از حرام منع میکرد. لردعوا عنها، ائمه رد میکرد از این سیره. و به ذلك، و به این که رد نکرده، یثبتو، اثبات میشه، اونم نه اثبات ظنی که ما ظن پیدا کنیم امام امضا کرده، بلکه ما عد پیدا میکنیم که امام امضا کرده. و به ذلك یثبتو امضاء الشارع، که امضای امام، امضای امام همون امضای خدای، امضاء الشارع للسيره القائمه، امضای شارع است مر سیره ای که قائمه بر عمل به ظهور. و هو معنا حجیت الظهور بگو شرعا. حالا یه مقدار تطبیق، آقا یه مقدار تطبیق کن، چی جوریه، کجاها ظهور پیدا میشه تا ما اونجا عمل کنیم به ظهور، و کجاها نسه که اونجا اصلا نیازی به این قاعده حجیت ظهور نداشته باشیم، و در کجاها نه نسه نه ظهوره بلکه اجماله. در مقام تطبیق مثالهای خیلی روشن کننده ایشون میفرماید که انسان را در حقیقت هم بحث ظهور شده، هم بحث نس شده، و هم بحث مجمل اجمال را هم اشاره کرده. میفرماد ما سه جور تطبیق میکنیم، سه مورد مثال میزنیم، در یه موردش نس، در جایی که نس باشد اونجا نیاز به این نداریم که ظهور حجت یا حجت نیست. خب اونجا خب نس مفید قطع، حجیت قطع هم که قبلا خوندیم ذاتیه دیگه، نیازی به هیچ حرفی نداره، ظهور حجت باشه یا نباشه اونجا بر ما واجبه به اون نص کلام امام عمل کنیم. گاهی هم ظهور می شود، گاهی هم یه کلامی است که دو تا معنا درش ارادهش مساویه، امکان داره این معنا را اراده کرده باشه، امکان داره اون ظهور این لفظ در این معنای اول چنده؟ 50%. در اون معنای دوم چنده؟ 50%. نتیجه اینه که این دوتا معنا مساویه، اون وقت لفظ در مقابل این دوتا معنا مجمل میشه. نمیدانیم اینه اراده کرده مولا یا اونه اراده. اونجایی که مجمل شد، خب دیگه این قاعده ی اصالت و ظهور به درد ما نمیخوره. حالا این تطبیقاتش و فرق بین اینها. و نستعرض فی ما یلی، و در این حدیثی که الان داریم میخوانیم متعرض میشویم، ثلاث حالات، سه تا حالت را، لتطبیق قاعده حجیت ظهور، تا اینکه تطبیق کنیم قاعده حجیت ظهور را، و چگونه کیفیت اینکه قاعده ظهور تطبیق میشه چجوریه. الاولا، حالت اولی، ان یکون لللفظ فی الدلیل، برای این لفظی که در این آیه یا در این روایت آمده، لللفظ فی الدلیل معنا وحید فی اللغه، یه معنای واحدی دارد در لغه. ولا يصلح للدلاله على معنى آخر، و صلاحیت ندارد برای دلالت کردن بر معنای دیگر در نظام لغوی، در نظام لغت این دیگه هیچ معنای دیگر، نه معنای حقیقی دیگر دارد و نه معنای مجازی دیگر هیچ گونه معنای دیگری نداره. این لفظ فقط در علم لغت منحصره به یه معنا. خب اگر همچون لفظ را گفت، خب ما میدانیم که مولا از این چی را اراده کرده، و این قد پیدا میکنیم که همون معنای وحید را اراده کرده، برای اینکه غیر از اون معنای غیر از اون معنا معنای دیگری ندارد تا احتمال بدهیم شاید او را مثلا حالا از باب مثال، حالا ولو از باب تقریب باشد، اگر مثال حقیقی نبود، مثلا اگر امام فرمود صلات الصبح واجبتون، کسی که ترک کند نماز صبح را در جهنم میرد، لعنت خدا و ملائکه بر او، این همه تأکیدات، این دیگه نص در وجوب میشه. اینجا دیگه احتمالی استحباب باقی نمیمونه که امام اینجور گفته کسی که نماز را ترک کند جهنم میره، تمام مردم او را لعن میکند، و تصریح به خود لفظی وجوبم کرده. مع ذلک بگم که اینجا مقصود امام استحبابه، اینجا دیگر احتمال استحباب. احتمال استحباب در این روایت چند درصده؟ آه؟ 1% هم احتمال استحباب نیست. این کلام را اگر به این شکل امام بفرماید، من مکلف قد پیدا میکنم که مقصود امام، مراد امام وجوبه. اینه میگن کلام نص. یه وقت امام بفرماید سلو، نه این دیگر نص در وجوب نیست. 80% احتماله که وجوب را اراده کرده، ولی 10% یا 5% یا 20% احتمالم میدیم که شاید، چون سلو صیغه امر گاهی در وجوب استعمال میشود گاهی در نه، دو تا معنا داره، منتها یکش معنای حقیقیه یکش معنای مجازی. اما نماز صبح واجبه، کسی نخواند بر پدرش مثلا، فرض فرمان پدر سوخته مستحق لعنه به آتش جهنم می سوزد، اینا خب این همه تأکیدات اگر بکند، این جای شک نیست که کلام صریح در وجوب می شود. این که بود برای لفظ در دلیل معنای واحدی در لغت، ولا یصلح للدلاله علی معنا آخر، و این لفظ دیگر دلالت صلاحیت ندارد که دلالت کند بر معنای دیگر در نظام لغوی و عرفی عام، نه در عرف عام معنای دیگر بهش میتوان پیدا کرد که بگوید ملعونه جهنم میره، ولی مع ذلک در ترک مستحب، ما در ترک مستحب هنوز در دنیا نشنیدیم که یه بار لفظ ملعون یا لفظ جهنم رفتن درش استعمال شده باشد. والقاعده العامه، هو قاعده عام اینجا چه حکم میکند؟ اگر کلام نص گفت امام، در روایت کلام نص بود، چیکار کنیم آقا؟ اینجا اون قاعده حجیت قط، قد داریم که مراد امام اینه، پس قط هم که حجیتش ذاتیه دیگه، جای شک و شبهه‌ای درش نیست. والقاعده العامه تحتم في هذه الحاله، حکم میکند و حتم میکند بر ما در این حالت، ان یحمل اللفظ، این که حمل شود لفظی که در آیه آمده بر همون معنای صریحش، همون معنایی، همون یه دانه معنایی که بیشتر از او یه دانه نداره دیگه، الا معناه الوحید و یقال، و اینجور گفته شده که امام، یا اگر آیه قرآن میگیم خداوند اراده ذالک المعنا، این معنا را اراده کرده، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له، برای اینکه متکلم اراده میکنه باللفظ دائما معنایی که المحدد له، معین شده برای این لفظ در نظام لغت. خود در نظام لغت برای این لفظ کدوم معنا معین شده؟ یه دانه، غیر از یه دانه دیگه معنای دیگری نه حقیقتا نه مجازا برایش معین نشده تا احتمال بدیم که شاید معنای دیگر اراده کرده باشه. لغوی العام و یعتبر دلیل، و معتبر و نامیده می شود، حساب می شود دلیل در مثل این حالت صریحا. اینه میگم دلیل صریح، نمیگم دلیل ظاهر، میگم دلیل صریح، میگم لفظ صریح، میگم نص صریح، فی معناه و نص، این اعتبار می شود صریح و نص. الثانیه قسم دو، اینجا دیگه نیازی به حجیت اصالت و ظهور نداریم، اینجا ظهوری در کار نیست تا ما بگم ظهور حجیت یا حجت نیست. یه صورت اینو میگن نص. از ثانیه پس خوب شد که با نص هم یک کم و بیش آشنا شدیم. لفظ نص کدوم آقا؟ لفظی است که در آیه یا در روایت آمده باشد و ما قد پیدا کنیم که این معنا مراده است. اینه میگن نص احتمالی که اراده کرده باشه معنای دیگر را وجود نداشته باشه. ما مثال زدیم دیگه، اونو گذاشته که شما مثال بزنید. الثانیه ان یکون للفظ معان متعدده. اینجا جای ظهورها، لفظ معنای متعدد داره. حالا یه مثالیشون زده، یه مثال دیگر هم که آسانتر شما بزنین، مثل صیغه امر. صیغه امر معنای متعدد داره دیگه، حد اقلش دوتا. گاهی در وجوب استعمال می شود، صل صلات الصبح. گاهی در استحباب استعمال می شود، اغتسل للجمعه. یا فرض فرمایین صل صلات اللیل، صل صلات اللیل در استحباب استعمال شده. پس حد اقل صیغه امر چند تا معنا داره؟ دوتا معنا. خود در یه جایی در یه روایت سله آمد و ما نفهمیدیم کدوم معنا را اراده کرده. اینجا ما چیکار کنیم آقا؟ اینجا احتمال هر دو معنا میره، احتمال میره اون معنا را اراده کرده، احتمال میدیم که این معنا را اراده کرده. جایی که احتمال دوتا رفت، اون وقت ما کدوم معنا را تعیین کنیم بگم این اراده کرده اون نکرده؟ میگم در هر کدامش که این لفظ سله بیشتر ظهور دارد. خب قهران ظهور در موضوع لش بیشتره در وجود، ولی اینجا میگیم به مقتضای اصالت ظهور حمل میکنیم، میگیم در این روایت مراد امام وجوده. و این ظهورم گاهی به مقتضای وضع، گاهی به مقتضای قرینه. یک قرینه میاد لفظ را ظاهر میکند در یه معنایی. از ثانیه ان یکون للفظ معان متعدده، معانی متعددی داره، دو تا سه تا. و مراد از این معانی اعم است از معنای حقیقی و معنای مجازی، یادت نره ها. متکافئه، و این معانی متکافئه متساویه. اینطوری نیست که در لغت در یک استعمال شده باشه در دیگری اصلا استعمال نشده باشه. در اونم صحیح استعمالش، در اینم صحیح استعمالش. فی علاقتها باللفظ، در این که این معانی علاقه به لفظ داره یا بالاتر از حقیقت و مجاز. در خودی مشترک مثال بزن این اولش ره، بعد تا برسیم به حقیقت و مجاز. مثل عین، یه معناش طلایه یه معناش نقره، و این دوتا معنا نسبت به لفظ عین هر دوتا مساویه 50%. به موجب نظام لغوی، به موجب قانون لغت، هر دوتا موضوع آن لشه، هر دوتا مساویه. من قبیل المشترک، که مثل لفظ این باشه. و فی هذه الحاله لا یمکن، و در این حالت امکان ندارد تعیین المراد من اللفظ، که تعیین کنیم که مراد امام که فرموده جئن بالعین، از مکلف عین خواسته، و ما نمیتوانیم که اینجا مراد امام را تعیین کنیم که عین که خواسته چیه، طلا خواسته یا نقره خواسته مثلا. بله، علا و فی هذه الحاله لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على اساس تلك القاعده، بر اساس قاعده لغت نمیتوانیم ما اینه تعیین کنیم، برای اینکه قاعده لغت با هر دو تا میسازه، چون اونم موضوع اون لشه. قاعده لغت یعنی وضع، اونم برای اونم وضع شده، برای اینم وضع شده. اذ لا يوجد معنا اقرب الى اللفظ، زیرا که از این طلا و نقره هیچ کدامش نسبت به لفظ عین اقربیتی نداره، که یکیش 5 درجه باشد اقربیتش، یکیش 10 درجه باشد. نه. من ناحیه لغویه، از نگاه لغت و از نگاه قوانین وضع هر دو تا مساویه. لتطبق القاعده علیه، تا تطبیق بشد قاعده لغت بر این یک طرف را تعیین کنیم نمیشه. و یکون الدلیل فی هذه الحاله مجملا، از اینجا هم یک نتیجه خوبی در علم اصول به دست ما رسید، و اون اینه که در آیات و روایات در کلام مولا اگر لفظ مشترک آمد تا قرینه معینه نداشته باشد، این لفظ ظهوری در هیچ طرف نداره و حجیتی در هیچ معنا نداره. اینم دو. الثالثه، سومی، ان یکون لللفظ معالا، این حقیقه. اینه مثال بزن به حقیقت و مجاز، مثل صیغه امر، یا مثالی که خود ایشون فرموده برای لفظ معانی متعدد است. اقلا صیغه امر دو تا معنا داره، وجوب و استحباب در لغت، و اینم به مقتضای قانون لغت، چون معنای مجازی هم داخل نظام لغت، خارج نظام لغت که نیست. و احدها اقرب الی اللفظ لغویا، ولیکن از این دو تا معنا یکیش اقرب چون موضوع لشه، دیگری دورتره. معنای ند به صیغه امر دورتر از وجوب تا صیغه امر. بله، اقرب الى اللفظ لغویا من سایر معانیه. و مثالش، مثالی که ایشون زده برای تشویق شماهای ها، خوب توجه کن. و مثاله کلمت البح، مثل بح. بحر دو معنا دارد در لغت عرب، یکش حقیقی یکش مجازی. معنای حقیقی چیه؟ بحر یعنی آب دریا. معنای مجازی چیه؟ علم شما. شما هم که سینه شما بحر مواجه، در این سینه دریای علم وجود دارد. خب اگر مولا یک روایتی را، یه آیه ای، یه خطابی را به ما کرد، گفت برو الالبحر، برو پهلوی دریا، خب ما شک میکنیم که مقصودش چیه؟ آیا گفته برو پهلوی همین دریا، دریای آب، یا برو پهلوی دریای علم؟ کدوم معنا اراده کرده؟ میفرماید که اینجا ببینیم کدومش اقربه. ظهور بحر در دریا چقدره و در علم چقدره؟ به مقتضای اثارت و ظهور تعیین میکنیم که مراد امام معنای اوله. کلمت البحر التي لها معنى حقيقي قريب، معنای حقیقی داره که اون معنای حقیقی قریب به کلمه بحره. و هو البحر من الماء، دریای از آب، جوشان و خروشان و مواج. و معنى مجازی بعید، و یه معنای مجازی داره که اون معنای مجازی با بحر 10 درجه با هم دورن، 5 درجه نه بلکه 10 درجه. و هو البحر من العلم، دریای از علم. فاذا قال الامر، اگر امر گفت اذهب الى البحر، برو به سوی دریا، فی کل یوم، خب فی کل یوم، و اردنا ان نعرف، خب و ما نمیدونیم ابتداءا، و اردنا میخواهیم که ان نعرف ماذا اراد المتکلم، چرا اراده کرده متکلم به کلمه بحر از این دوتا معنا، چون احتمال اینکه معنای دوم را اراده کرده باشد هم صحیحه، صحیحه که مقصودش این باشه که هر روز برو پهلوی عالم یه درسی ازش بگیر. بله، اون وقت یجب علینا ان ندرس، بررسی کنیم از سیاق نظم این کلام، الذی اونچنون سیاق و نظمی که جاءت فیه کلمت البحر، کلمه بحر در اون نظم، در اون رشته‌ای که کلمه بحر وارد شده. حال کلمه بحر تنها که نیست، یک کلامیست 7-8 تا کلمه داره، در نظم این 7-8 تا کلمه این کلمه بحرم وارد شده. کلمه بحر را به تنهایی در نظر نگیر، کلمه بحر را با مجموعی اذهب الا فی کل، دیگه چی بود؟ فی کل، یا مجموعی اینها را در نظر بگیر، ببین که ظهور در کدوم قوی تر میشه. و نورید به سیاق، و اراده میکنیم ما به سیاق، کل ما یکشف اللفظ الذی نرید و فهمه من دوال اخرى، هر اون چیزی که کشف کند لفظ را، آنچنان لفظی که ما اراده داریم بفهمیم اون لفظ را، من دوال اخرى، بقیه دوال ها را هم در نظر بگیریم که اون دوال دیگر هم ممکنه معنای این لفظ را برای ما کشف کند و توضیح بدهد. سوال کاند لفظیه، چی این که اون دوال دیگر، عوضی دوال شما بگو قرائن، چی این که اون قرائن لفظی باشد، یا سواء کان لفظی ان کل کلمات التي تشکل، کلمات آنچنانی که تشکیل میدهد با لفظ، متشکل شده با لفظ، کلمه اذهب الى فی کل یا اینا که متشکل شده با کلمه بحر، الذي آنچنان لفظی لفظی بحری که نورید و فهمه، همه اینها تشکیل دادن با کلمه بحر قاطی، کلامن واحدن، یک کلام را تشکیل دادن که اون کلام واحدن مترابطن، یکیش فعله، یکیش فاعلشه، یکیش مفعولشه، یکیش متعلقشه، مثلا همشون کلام واحد شده، مربوط شده بند. او حالیتن، یا اون دوال اخر دوال قرائن حالی باشد، که ظروف در چه شرایط این کلام را گفته و در چه موقعیت این کلام را گفته، متکلم در چه موقعیت، مخاطب در چه موقعیت، شرایط عام در چه موقعیت، در چه موقعیت. مثلا یه وقت یه موقعیت است، آقا بله، فرض فرمان که پهلوی دریای خزر و اونجا یک نفر عالم هم وجود نداره، یه مولای یه بنده ای داره، به این بنده اش میگه اذهب کل یوم الى البحر. خب اینجا همین شرایط عام چی قرینه میشه بر این که مقصودی این آقا چیه؟ دریای خزر برو اونجا آبتنی کن. یه وقتی در قم میگه اذهب کل یوم الى البحر. خب حالا که در قم که ما دریا ندیدیم، تازه هرچی آب دیدیم آبشم شور بوده، دریای اینجا وجود نداره و همچون وسائلی هم در اختیار این بنده یا در اختیار این مولا نیست که مقصودش این باشه که هر روز برو در سمت شمال. اینم که نه، خب اینجا که اگر گفت در قم، اگر گفت اذهب الى البحر، خود جای شک نیست، قرینه حالیه وجود داره برای این که میفهمیم که مقصودش چیه. برو در مدرسه فیضیه، برو اونجا علم یاد بگیر، یا برو حسینه آیت الله نجفی مراشی مثلا. بله، کالظروف والملابسات التي، مثل ظروف و ملابسات آنچنانه ای که تحیط بالکلام، احاطه دارد به این کلام، یعنی این کلام در این محتوا، در این دائره گفته شده، در این دائره قوم یا در دائره پهلوی دریای خزر با نبود عالم مثلا. کالظروف والملابسات التي تحیط بالکلام و تكون ذات دلاله في الموضوع، و اون ظروف و ملابسات صاحب تأثیر در موضوع، یعنی صاحب دلالت، جنبه قرینیت داره در تعیین موضوع. خب فإن لم نجد في سائر الكلمات، اگر در بقیه کلمات التي وردت في السياق، که در سیاق کلمه بحر کلمه دیگر قرائن لفظی نبود، ما يدل على الخلاف على خلاف المعنى الظاهر، بر خلاف معنای ظاهری از کلمه بحر، کان لذا، اینجاست که اصالت ظهور با موضوع لمی سازد. اذهب الى بحر، خود بحر نگفتیم که آب دریا قریب معنای قریبشه، خب قریبش یعنی 80%، خب آب چی دریای ایل معنای بعیدشه یعنی 20%، خب اون وقت 80% رو میگن ظهور، 20% رو میگن وهم، در این معنا وهم دارد، در اون معنا ظهور دارد، اینجا اصالت ظهور حجته، حجته یعنی چی، چیکار میکنیم با این اصالت ظهور، عمل میکنیم یعنی چی؟ یعنی میگیم اصل و قاعده اینه که متکلم این ظاهر را اراده کرده، با این ظهور مراد مولا را کشف کرده. فإن لم نجد فلان الذي ورد في ما يدل على خلاف المعنى، که چیزی نباشه که دلالت بر خلاف معنایی که ظاهر از کلمه بحره، کان لزاما علینا، بر ما لازم میشه، ان نفسر کلمه البحر، حمل کنیم، تفسیر کنیم کلمه بحر را بر اساس معنای لغوی اقرب، که همون آب دریا باشه، حمل بر آب دریا میکنیم، تطبیقا للق، چرا اینو روی کدوم دلیل میگه؟ روی اصالت ظهور تطبیق کردیم مر قاعده قائله ای را، قائل است به حجیت ظهور. و قد نجد، ولی گاهی میابه ما، فی سائر اجزاء الکلام ما لا یتفق، یک قرائن دیگری در کلام پیدا میشه که اون قرینه به صالح معنای مجازیه، مثال معروفش رأیت و اسدن یرمی دیگه، یرمی رو میبینیم که با کلمه اسد داره با هم تعارض میکنه، ظهوری کلمه اسد حیوان مفترسه، ظهوری یرمی رجل شجاع، در کلمه البحر هم همینجور، دوتا مقتضای وضع اولی ظهور در دریا، مقتضای قرینه ظهور در رفتن پهلوی عالم، ما لا یتفق مع ظهور کلمه البحر. و مثاله اینه، یک قرینه دیگر اگر اضافه کنه، ان یقول الامر، بگوید اذهب الى البحر في كل يوم واستمع الى حديثه باهتمام، هر روز برو پهلوی دریا، و هر روز گوش بده به حدیث دریا، به حدیث بحر، اونم با اهتمام گوش بده. ما بودم و اذهب الی البحر، ظهور در آب دریا داشت. ولی ما باشم و واستمع الی حدیث، ظهور در بحر علم دارد. البته این نص نیست در بحر علم ها، برای که واستمع الی حدیثی به اهتمام، اینم چی میشه؟ تطبیق با آب دریا میشه، منتها معنای بعیدشه. به این معنا که بگه برو پهلوی دریای خزر و هر روز موج این دریا، سر و صدای این دریا را گوش کن و پی ببر به قدرت و آثار صنع پروردگار. نگوز و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا اله لا شریک له گوید. اونم احتمال میره ها. اینجاست که این دوتا ظهور با هم، منتها ظهور بحر در دریا 80%، ظهور واستمع حدیث در علم 80%. اینجا رو چیکار کنیم؟ کما این که در عین این مطلب رو در اسد میگیم، آقا رأیتو اسدن، ظهور اسد در حیوان مفترس 100%، ظهور یرمی در رجل شجاع 100%، 80%. خب اونجا هم میشه یرمی دست ظهورش برداریم، میگیم یرمی به معنای خاک به سر ریختن، خب اونم میسازه با حیوان مفترس. الى کلمه و انما یناسب العالم، و این حدیث کجا شد آقا؟ فان الاستماع الى حدیث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الاقرب، این مناسبت نداره با معنای لغوی اقرب الى کلمه البحر. و انما یناسب العالم الذي، عالم آنچنانی را که یشابه البحر، مشابهت با دریا داره. لغزارت علمه و لکسرت علمه، بله. و فی هذه الحاله، و در این حالت نجد انفسنا، میابه ما نفسمون را، نتساءل ماذا اراد المتکلم، چرا اراده کرده متکلم آقا به کلمه بحر؟ هل اراده بها البحر من العلم، آیا اراده کرده از این کلام بحر از علم را؟ به دلیل انه امرنا به قرینه بالاستماع واستمع، به این قرینه ظهور پیدا می کنه در این که علم را اراده کرده. بالاستماع الی حدیثه، او اراده بها البحر من الماء، دریای آب را خواسته، گفته برو پلوی دریای آب. ولم یقصد، خب اون وقت واستمع حدیث معنای چی میشه؟ میفرماد واستمع حدیث یعنی موج دریا را گوش کن و از این پند و عبرت بگیر. و لم یقصد بالحدیث هنا المعنى الحقیقی حدیث، بل اراد بهی الاسغا، گوش دادن الی صوت امواج البحر. و ها کذا نذل، و همینطور میمانیم ما مترددین بین کلمه بحر و ظهور این بحر لغوی از یک ناحیه. خب از نگاه ناحیه ظهور لغوی میگیم شاید آب دریا را قصد کرده، و از اون طرف و کلمه حدیث و ظهور این کلمه حدیث ظهور لغویش از ناحیه دیگر میگیم شاید عالم را قصد کرده باشه. این مطلب داده در رأی تو اسدن یرمی، بگو بهتر، بگو خب ما اینجا متردد میمانیم که آیا متکلم از رؤیت اسد خبر داده یا از رؤیت رجل. ایشان چرا به اون رأی تو اسدن یرمی مثال نزد با اینکه او واضح تر بود و ساده تر بود؟ به خاطر اینکه ایشان میخواد مثالهایش کاملا با واقعیت تطبیق بشه در رأی تو اسدن یرمی، اونجا دستوری و حکم شرعی وجود نداره، یا مثال عرفیه، درسته؟ یعنی اونم جمله خبریه، اساسا جمله انشا نیست. این میخواد یه مثال بزند که شبیه در این باشه که یه آیه ای باشد یا یه روایتی باشد. از این جهت بله اون مثال رو ول کرده. و معنا هذا، و معنای این مطلب این، انا نتردد، ما با اجازه شما متردد میمانیم بین صورتین، بین دو صورت. احداهما صورت الذهاب، آیا اون صورت ذهاب الى بحر من الماء الموج را اراده کرده مولا از ما خواسته؟ و استماع به صوت موجه، و هذه الصوره هي التي توهي، و این صورت صورت است که وحی میکند، اشاره میکند به این معنا کلمه بحر تنها اون ظهورش در این جهت بیشتره. ول اخرا و اون چیز دیگرش، صورت دیگر این صورت الذهاب الى عالم غزیر العلم، عالمی که علمش زیاد باشد و استماع کنیم به کلامش، و هذه السوره این صورت ذهنی را در ذهن ما وحی می کند، اشاره می کند، کلمه واستمع حدیثه نداشت که واستمع حدیثه و فی هذا المجال. اینجاست که قاعده قرینه و ذل قرینه پیش میاد. اینجا ببینیم این دوتا لفظ ابتداعا تعارض کرد، در مجرد تعارض بودنش میتوانیم مثال بزنیم به یرمی و اسد، و ظهور اسد تعارض کرد با ظهور یرمی. آیا این دوتا ظهور در اثر تعارض هر دوتا می جنگن و هر دوتا به اجمال تبدیل میشه؟ نتیجه اینه که نمیفهمیم آیا رجل شجاع را اراده کرده یا حیوان مفترس را، یا ظهور یکی بر دیگری مقدم میشه، اون ظهور اولی سر جاش میماند، ظهور دومی را از بین میبره. چجوری آقا؟ بگو. میفرماید که اینجا اهل عرف یه میزانی داره، میزان عامش اینه، بعد یه میزان دقیق هم داره ها. بله، میزان عامش اینه که همیشه اهل عرف این دوتا کلام رو، این دوتا کلمه که با هم تعارض داره، اهل عرف کدامش را قرینه میبیند، کدامش را ذل قرینه. هر کدام را قرینه دید، ظهور قرینه را مقدم میکند بر ظهور ذل. و لذا در باب رأیت اسدن یرمی اهل از اهل عرف سوال کنه کدام را قرینه میبیند، آقا اسد را یا یرمی را؟ یرمی را قرینه. از این جهت که یرمی را قرینه میبیند، قرینه یرمی را مقدم میکنند بر ظهور اسد. اونجا اصالت و ظهور در یرمی حجت میشه، اون ظهور اصالت از ظهور یرمی سبب میشه که اسد ظهور اولیش را ول کند، اون لباس را از تنش در بیاره، لباس دوم بپوشد که ظهوری در رجل شجاع باشه، اگر قرینه و ذل قرینه حساب شد. اگر هر دو تا مساوی بود، نه او قرینه بر اینه نه ای قرینه بر اونو، مثل دو تا برادر در عرض هم با هم می جنگه، نتیجه اینه که هر دو تا مجمل می شه. اینم قاعده عام بسیار خوب و شایسته. و فی هذا المجال یجب ان نلاحظ السیاق جمیعا، باید کل این کلام را از اول تا آخر مجموعا در نظر بگیریم. یجب ان نلاحظ السیاق جمیعا، جمیعا در نظر بگیریم که کل، نه اینکه جز جز، یا اسد را تنها، یرمی را تنها، نه همه را مجموعا. و نرا ان هاتین صورتین، ببینیم که این دوتا صورت اقرب الیه فی النظام اللغوی ای هاتین صورتین، کدام این دوتا صورت و مقتضای قوانین لغت اقرب بر ذهنه، در ذهن ما زود تبادر میکنه. ای ان هذا السیاق اذا القی على ذهن شخص، زمانی که القا شود، انداخته شود بر ذهن شخصی، که اون شخص نمیسه بنده و حضرت عالی باشه ها، بلکه چی باشد؟ یعیش اللغه، نظام لغت و قوانین لغت، وضع معنای حقیقی، معنای مجازی، قرینه بودن، اینها را متوجه باشه. البته ما اگر در نظام لغت عرب متوجه نباشیم، اقلا در نظام لغت فارسی که ما هم این مقدار را که خب متوجه هستیم. یه لفظ فارسی بگوید که دو تا کلمهش با هم تعارض داره، اینجا اگر بر ما القا کنه ببینیم کدامش در ذهن ما قرینیت دارد بر دیگری. یعنی که یعیش اللغه و نظام لغت به صورت صحیح، هل سوف تسبق الى ذهنه، آیا سبقت میگیرد به ذهنش، تبادر میکنه، از صورت الاولا که همون آب خضر باشد، اب صورت ثانیه که عالم دریای علم باشه. فإن عرفنا، اگر شناختیم، ان احد صورتین اقرب الى السياق، به نظام کل این کلام، این معنای اولی اقرب یا معنای دوم، به موجب نظام لغوی العام. بله کجا شد آقا؟ به موجب نظام لغوی العام. ولی نفرضها از صورت ثانیه، فرض میکنیم این صورت ثانیه، فرض کردیم ها، حالا تشخیصش بعد به دست آقایان، فرض کردیم که ما به اهل عرف این القا کردیم، اهل عرف گفت که این معنای دوم در ذهن ما تبادر میکند از این مجموع این کلام. اینجور اگر شد، تکون للسیاق که کل ظهورون، برای سیاق نه خصوص جمله الالبحر، بلکه مجموع این کلام، یک ظهور سیاقی پیدا می کند در رفتن به عالم پیش عالم. تو کونو لسیاق کل، سیاق کل کلام، نه سیاق خصوص کلمه البحر تنها. بله کل کلام ظهور پیدا می کنه در صورت سیانه. و واجب ان نفسر الکلام، اون وقت کلام مولا را واجب این که تفسیر کنیم و حمل کنیم بر اساس این صورت ظاهره. و یطلق علی کلمه الحدیث، و اون وقت اطلاق می شود بر کلمه حدیث. نگفتو دوستم حدیثه، ای که ان قرینه میشه، مثل یرمی میشه، عینن جنبهش جنبه یرمی میشه. کلمه حدیث فی هذا المثال اسم القرینه، لانها هی التي دلت، برای که همین کلمه حدیث بود که قرینه شد که از کل کلام در ذهن ما رفتن پهلوی عالم تبادر کرد. دلت على صورت کاملت السیاق و ابتلت مفعول کلمت البحر، و ابطال کرد تأثیر کلمه بحر که او میخواست تأثیر کند در دریای خزر، و نگذاشت که او منسبق بشه به ذهن ما و ظهورش. و اما اذا کانت صورت متکافئتین، هر دو تا احتمالش 50-50% میشه. فی علاقته ما به سیاق، در نظم کل نظم کلام، فهذا یعنی ان الکلام اصبح مجملا ولا ظهور له، فلا یبقى مجال لتطبیق القاعده العامه. قاعده عامه دیگه اینجا وجود نه، قاعده عامه اصالت ظهور بود، اینجا دیگه هر دو تا معنا احتمالش مساوی شد. وقتی 50% شد، در هیچ طرف ظهور کل کلام به این ککل ظهوری در هیچ طرف نداره، اینجا دیگه اصالت ظهوری وجود ندارد. القرینة المتصلة والمنفصلة. ساعت ببینین چند آقا؟ 5 دقیقه مونده؟ خب بس دیگه ظاهرا، ها؟ میگین بس؟